استاد تلو شهرزندار یاد نوی 91 بحث تورات 5 انقلاب مقام شهرم شرایط.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله العظيم. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بدنا وريح. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر الاحد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا منهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث مقام چهارم رسید که بیان شرایط این مطهر بود، چه از ناحیه مطهر و چه از ناحیه مطهر. حدود هفت شرط به نحو فهرست بیان شد. شرط اول عبارت است از اشتراط کون الانقلاب به نفسه. انقلاب خمر به خل یا اسیر به خل و یا سایر موارد اگر ثابت شد، این انقلاب باید که نفسهی فرمودن بعضی باشه، لا بالعلاج. علاج دو قسم، یکی علاج هایی که عوامل بیرونی هستند، مثل اینکه خمر رو تحت یک حرارت ویژه‌ای قرار بدیم، روزی چند ساعت تو آفتاب قرار بدیم مثلا، یا در یک حرارت خاصی اون رو قرار بدیم، یا از نظر پوشش در به اون ظرفی که خمر درش هست محکم بسته بشه، اطرافش مثلا گل مالیده بشه و امثال اینا، برای اینکه این زودتر تبدیل به خل بشه و یا تأثیر در خل شدنش اصلا داشته باشه. اینا عامل بیرونی. عامل درونی این است که چیزی رو وارد کنن. چیزایی که وارد میکنن خودش برده بسن، یکی افزودنی ها، مثل اون که نمک مثلا بریزن، خاک بریزن و امثال اینا. و قسم دوم از اونایی که داخل میشه اینه که نه، به قول مجلسی اول در من در روضت المتقین، سنگ محمد یک سنگ داغ شده یک برافروخته شده رو میاندازن تو خم برای اینکه این عمودت پیدا کنه و خل بشه، یا یک فلز گداخته شده ای رو وارد میکنن بعدا بیرون میارن. سفود به قول ایشون یعنی سیخ داغ و گداخته شده رو وارد خم میکنن، این خم و حالت خودش را دست میده و حامض میشه و خل میشه. این هم یکی. همه اینا علاجه، چه عوامل بیرونی چه عوامل درونی. عوامل درونی هم اعم از افزودنی ها یا امثال ها. آیا این که فرموده شده در شرط اول باید به نفسهی باشه لا به علاجه، این در مقابل همه علاج ها، یا فقط علاج های افزودنی و یا اعمل افزودنی و اون قسم دیگر؟ ظاهر اینه که مقصود بزرگان از این به نفسی فقط در مقابل همون مایت خلوف الخم و امثال زاله که عوامل بیرونی حرارت بدی تو آفتاب بگذاری چه این مقصودشون نباشه. اگر چه بعداً از مستندات این شرط که بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله شاید استفاده بشه از بعضی از اونها که مطلقا باید هیچ عاملی و علاجی به کار گرفته نشه، خود به خود به استقلال این تبدیل بشه و منقلب بشه به خمر. حالا با توجه به این نکته و مد نظر داشتن این نکته که کلماتی که بعد میخونیم یا روایات رو انشاءالله بعد بررسی میکنیم، باید در نظرمون باشه که چقدر سعه داره مثلا این شرط در معمول کلمات فقها اونقدر که واقع شدیم یا نقل کردن بزرگان ذکر نشد، بلکه مشهور عند الفقها، بل مدعی علیه اجماع من الفقها اینه که همچی شرطی وجود نداره. و انقلاب چه به نفسهی چه به علاجن این متحره. حالا در بعض خصوصیات اون علاج مطالبی هست که در ضمن شروطه بعد ذکر میشه. حالا فعلا اصل العلاج بعد نظره، خصوصیات و جهاتش بعدا در ضمن شروطه بعد خواهد آمد. مشهور بین الفقها این، اما مرحوم سید شفتی اسد اسدالله یعنی فرزند شفتی بزرگ صاحب مسجد سید در اصفهان، فرزندش که قبرش هم در کنار قبر والدش هست آیات اسدالله، ایشون کتابی داره به نام العسیریه راجع به اسیرها این کتاب نگاشته شده. ایشون در اونجا نسبت میده به صدوقین و بعض دیگر که اینا قائل به این مذهب شدن که باید بلا علاجن باشه، بلا نفسه باشه و احدی ندیدیم از اصحاب که این قول را به صدوقین نسبت بدن یا بعض آخر. ایشون به صدوقین نسبت داده که مذهب صدوقین اینه که باید به نفسه ای باشه و ما به اینجا اهتمام داریم به اینکه اینجا چجوری مسئله از نظر قول، این مهمه در تصمیم گیری بعدی. ایشون نسبت دادن به صدوقین و بعض آخر. از بزرگان متأخر هم مرحوم شهید ثانی قدس سره هم در مسالک در باب اکم رشبه و هم در روزت در الروزت البهیه شرح لومعه در باب اکمه و اشربه در مسئله دوازدهم از مسائلی که شهید ثانی شهید اول رضوان الله علیه در لومعه در باب اکمه و اشربه طرح کردن. در ذیل مسئله دوازدهم عباراتی دارن که از شهید ثانی استفاده میشه مایل به این شرطه و دغدغه داره در طهارت خل اندل علاج، اونجا دغدغه داره ایشون. حالا برای اینکه ببینیم آیا واقعا این مسئله از صدوقه این رضوان الله علیه ما استفاده میشه یا نه، یا اون بعد آخر چیه، اینجا عبارات این بزرگوار عرض میکنه. مرحوم صدوق در مقنع صفحه 453 طبع مؤسسه امام هادی صلوات الله علیه اونجا اینجور دارن: قال والدی رحمه الله فی وصیته الی، یک وصیت فقهی مرحوم علی ابن بابوی به محمد ابن علی ابن بابوی که فرزندش داره، فرموده اعلم یا بنیه ان اصل الخمر من الکرم، کرم یعنی اعلم، اذا اصابت و نار، ضمیر اصابت و برمیاده به کرم، اذا اصابت و نار او غلا من غیر ان تصیبه النار فیسیر و اسفله و اعلا فهو خمر، اگر کرم رو یا آتش بگذارم یا نه خود به خود غلیان پیدا کنه به جوری که زیر و رو بشه، اون بخشی که پایین بیاد بالا است بیاد بره پایین و غلیان پیدا میکنه، این خمر میشه. لا یحل شربه الا ان یذهب ثلثاه و یبقى ثلثاه فان نشا من غیر ان تصیبه النار فدعه حتی یسیر خلا من ذاته من غیر ان تلقی فیه ملحا او غیره حتی یتحول خلا. فرموده فان نشا، نشا یکی از معنای نشوش غلیانه در لغت، فا این نشه یعنی فا این غلا من غیر ان تصیبه النار فدعه حتی یسیر خلا من ذاته، این از نایه خودش بشه خل، من غیر ان تلقی فیه ملحا او غیره حتی یتحول خمرا. اینجا میبینید که اون چه که ایشون روش تکیه کرده فرموده اون علاج داخلیه، اونم از قبیل حالا افزودنی ها بگیم ملحن او غیرهی، یعنی از شبیه مل میشه افزودنی ها، یا نه غیرهی بگیم یا غیر مل، ولو این که فلز باشه ولو حجر باشه به قول مرحوم مجلسی اول الله اگه حالن قدر مسلم میده که ایشون عوامل علاج خارجی رو مضر نمید، حالا یا فقط علاج داخلی به علاج داخلی رو مضر میدونه یا خصوص افزودنی های مثل مل و امثاله، این عبارت ایشون. در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 40 طبع اسلامیه، چون من لا یحضر طبعاتی داره، من از این طبع خودم دارم نه. و قال ابی رضی الله عنه فی رسالته الی اعلم ان اصل الخمر من الکرم اذا اصابت النار قوزلا من غیر ان تمسه النار. اونجا توصیف اون نار داره، اینجا تمسه و یسیر و اسفل و اعلا و خمرون و لا یهل و شربه الا ان یظهر ثلثا و یبقا ثلثه فان نشا من غیر ان تمسه النار فدعه حتی یسیر خلا من ذاته من غیر ان تلقی فیه شیئا. اینجا دیگه ملح نداره، من غیر ان تلقی فیه شیئا و اذا صار خلا من ذاته حل اکلو. حالا اینجا یه جمله اضافه داره از مقنه، فان تغیر بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس ان تلقی فیه ملحا او غیره. این یادتون باشه، این تتمه. این عبارات صدوق بود. خب چرا ایشون نسبت داد به صدوقین؟ چون ایشون مطلب والدشو نقل کرده و حمزه تعلقی برش نداده، قبول مرحوم صدوق مطالبی که خودش قبول داره و مطابق فتوای خودش هست از والدش نقل میکنه. و اینجا عبارت رساله والدش هست، پس ایشون که همچه عرض رو زده، خودش هم که رد نکرده و امضا کرده، پس فرمون که قول خودش هم هست. فرضاست که فرموده صدوقه این مسئله رو میده. حالا تعجب اینه که چطور از شیخ طوسی و شیخ مفید تا زمان ایشون و بعد از ایشون هیچ کس این مذهب رو به صدوقه نسبت نداده، ولی این محقق شفتی از این عبارات این مطلب رو استفاده کرده و ایشون آیا اونا غفلت داشتن؟ با اینکه خب اونا نقل کلمات میکنن خیلی توجه، حتی مفتاح الکرامه که وضع نقل کلمات هستن، ایشون هم چرب رو به صدوقه نسبت نداده. ولی این بزرگوار در رساله اصلیه در نسبت بعد فرموده و بعض اون آخر، احتمالاً بعض اون آخر مقصودشون مرحوم مؤلف فقه الرضا علیه السلام باشه. این کتاب منسوبی به امام رضا علیه السلام فقه الرضا، این مؤلفش حتما حضرت رضا علیه السلام نیست. حالا کیه؟ علی الظاهر باید گفت مؤلفش مرحومه، حالا مرحومه جرس بکنیم و الله العالم، شلمقانی معروفه که ایشون ظاهرن این کتاب و تکلیف همون شلمقانی که قبل از اینکه منحرف بشه و از نایه مقدسه تفسیق بشه، ایشون این کتاب در بین شیعیان رساله عملیه بوده، در خانه های شیعیان بوده، به خصوص اهل قم در اینجا بوده و راوی این کتاب هم علی ابن موسی بن باوره قمی، یعنی هم والد صدوق راوی کتاب شلمقانی است، راوی کتاب تکلیفه. و منشأ اشتباه کسانی که خیال کردن این کتاب مال حضرت رضا همین بوده که راوی علی ابن موسی، خیال کردن علی ابن موسی رضا، حال اینکه این علی ابن موسی بن باوره قمی. و شاهد بر این که این کتاب مال کتاب و تکلیف شلمقانی اینه که شلمقانی چند تا فتوای متفرد داره در فقه، یکی راجع به کره، یکی راجع به نماز قصر. این متفردا در این کتاب موجوده، این یکی. دو اینکه عین عبارات رساله والد صدوق به صدوق تقریبا عین عبارات این فقه الرضا و این نشون میده که ایشون راوی این کتاب بوده و این کتابو میپسندیده، عین عبارات اون رو نقل کرده. فرضا این عینیت هم باعث شده بعضیا این فقه الرضا رو نسبت بدن به علی ابن باوه، چون دیدن با این حرفایی که علی صدوق از پدرش نقل میکنه عباراتش یکی مثل همه. اما این مذهب مذهب تمامی نیست، به خاطر اینکه این فتاوای خاصه مال علی ابن باوه نیست، این فتاوای خاصه مال شلمقامی است که در این کتاب دیده میشه. فرزاد این کتاب از این جهت مهمه که یک نمایی از فقهای عصر ائمه که شلمقانی مال عصر ائمه علیه السلام است و اواخر عصر ائمه علیه السلام ظهور ائمه در بین مردم میزیسته ایشون مال اون عصاره. این نشون میده فتاوای بعضی فقهای اون زمان که کم در دسترس ما هست از این جهت اهمیت داره این کتاب از این جهت. حالا ایشون عبارت فقه رضا صفحه 280 طبع آل البیت، من از اون طبع در میکنم بلا همون شلمقانی معروف که بله، چون ایشون خیلی فقیه برجسته‌ای بود و نام‌آور بود، توقع داشت که اون در غیبت صغرا از نواب قرار بگیره، وقتی دیگران نائب شدند و اون نشد این حسادت ورزید و این همینه که انسان اگر خدای نکرده تربیت نکنه خودشو تحصیل نفس نکنه تو این جور مباحث و این اخطار که خدای نکرده انسان منحرف میشه. اونم چه انحراف عجیبی، به خاطر این که چرا منو قرار ندادن، من که فقیه بودم صاحب کتاب بودم این همه روایات و کلا دیگران رو میان برای من قرار ندادن. این برای همه ما اینا درسه، اینا پنده، اینا مذکره که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده انسان خب در دوران تحصیل درد بحث مباحثه فلان پس وقتی که میبینی مرجع شده که سید صبح بده کرد این نکرد خدای نکرده خدای نکرده، اگر محذب نشده باشه ممکنه که چپ بکنه با شریعت، با خدا، با دین، با این چپ بکنه. و عرض کردم یه وقتی خدمت شما حالا این رو فرمودید، من که پرانده درد میکنم خدمت شما عرض کردم که یادم از یه وقتی مجلس منزل مرحوم آیت الله عظمت البارگانی مجلس روزه بود، گمان میکنم آقای آلتاها حفظه الله تعالی ایشون اونجا منبر تشریف داشتن، شاید در آقا هم نشسته بودن، ایشون نقل کردن به تناسبی که از آقای گلبرگانی نخیدن که ما یه هم مبایسته بود هم دست با آقای همزمان آقای آنچخ داشتیم که بعد شنیدم که ایشون بیمار اونا رفتم ایادتش در اواخر عمرش بوده دیگه، همون بیماری که فوت شد گفت در اون بیماری به من گفت که چه خدا ظلمی که به من کرده نبود و بزار نبود و به هیچ که نگید یه همچه توی بستر بیماری عالم درس خونده شاگرد آقای آجه چه ظلم میگه؟ گفت من و تو هر دو شاگرد آقای آجه خونده درست آقای آجه تو منجر شدی یه بستر اصلا کنم من اصلا کسی نمیشون اینو ظلم از خدای متعال کرد. خب ببینید این آدم اگه خودش رو تهذیب نکرده باشه و درس خوندن طلبگیش و درس و همه اینا همه یه دنیا دیگه وقت حالا یکی میگه اینجوره، یکی میگه مثل شیخ الاسلام مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه، من اینو نمیدونستم. تقریبا چند شب پیشا یکی از تلامزه ایشون فرمود که ایشون میگم به من گفتن رساله میدونم بدل میلرزه که از من رساله که فتوا بده. حالا این آدمی که اینجور در فقه متذلل بود و مدقق بود وقتی میشه بگن فتوا بده رساله میدونم بدل میلرزه که جواب خدا رو چی بده فتوا این هر چیزی جواب بخواد. ولی یه کسی هم ببینه که خدا بهش لطف کرده به قول آیت الله جوادی وقت میفرمود که تو نماز جمعه من ازش میشنده که خدا بگه خب الحمدلله خدای متعال اون رو جیگر رساله داره میده فتوا میده تو راحتتون رو بیا بعد برای سوا بشه همین که میل داری که کاش کرد من میتونست خدا ثوابش بده هم از خطراتش محفوظی هم خدا ثوابش بده. بنابراین ما باید خودمونو در این ایامی که تحصیل بکنیم و جوانی و جوانی و اینا به این مسائل هم فکر کنیم، تحقیق کنیم که خدای نکرده مثل شلمقانی و امثال اینا گرفتار نشیم. بنابراین حالا عبارت فقه الرضا رو در جو بفرمایید و علم ان اصل الخمر من الکرم اذا اتابت النار او غلا من غیر ان تصیبه ان تصیبه النار فهو خمر فلا یحل شربه الا ان یذهب ثلثا علی النار و یبقى ثلثا فإن نشا من غیر ان تصیبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غیر ان یلقى فيه شيء فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس ان يطرح فيه ملح او غيره حتى يتحول خلا. ببینید عبارات این عبارات است که صدوق نقل کرد یا والد صدوق عبارت فکر رضا. خب حالا این اگر مال شرمغانی باشه پس شرمغانی هم باید بعض آخر که مرمون شخصی برمونده لعلا مقصودش همین شرمغانی باشه. این عبارات صدوقین و فکر رضا آیا میتونیم این مطلب رو نسبت به صدوقین یا شرمغانی بدیم یا نه؟ هر میکنم که دو تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول اینه که قبلا اگه یادتون باشه نقل کردیم که صدوقین قابل به طهارت خمر هستن نه نجاست و از عبارات فقه الرضا هم در میاد که این مؤلف فقه الرضا هم قابل به طهارت خمر در همینجا بعد از این عبارات داره که اگر خمری به صورت اصابه کرد این و خوش شد ابی نداره نماز باش بکنید چون حرم الله شربه چون خدا شربش برای در آن کرد اون نجس که نیست
خوش شدن داره
بله شاید مثلا مانع میدونه وقتی خوش شده به این رب دیگه مانعیت از نمازم نداره ولی نجس نیست صحبه مرحوم این مراجعه بفرمون همین صفحه که عرض کردن یه مقداری دو خط خط بعد از عبارات این مطلب هم هست و همچنین شواهد دیگر هم در فکر رضا هم در من لا یهدر و الفقی در همین باب شواهدی است برای اینکه اینا خمر رو نجس نمیدونه. بنابراین بله حرامه اسیر حرامه خمر حرامه و انقلاب محلل است در نظر اینها نه متحر. بنابراین ما چجور میتونیم نسبت بدیم به اینا که در متحریت خم شرط میکنن انقلاب برای اون که چیزی اضافه نشه کنن نشه اینم که بس اصحاب ذکر نکردن در این باب اینا رو جزء مشترکین ذکر نکردن برای اینه که اصلا قالب نجاست خم نیسته و یه همون میکنم خبیه این مطلب بر مرحوم شخصی رضوان الله علیه و ایشون رو جزء فردا چون عبارت شبدینه ان الهلیت و تهارت مختصتان به ما اذا کان الانقلاب به نفسه و هو مذهب صدوقین و بعض آخر این یه نکته. نکته ثانی این است که این عبارتی که خوندیم با توجه به اون ذیلش مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 10 صفحه 149 فرموده که از ظاهر ان المصنف اراد به هذا القول الجمع بین الاخبار به انه لا یطرح فیه الملح و امثاله قبل ان یصیر خمرن و یجوز و بعده یعنی یه تحصیلی رو از عبارت رساله و امضاء صدوق و فقه رضایشون خواست استفاده بکنه و اون اینه که اصیل بعد الغلیان و قبل الخمر شدن اون زمان نباید چیزی بهش اضافه بشه. بنابراین اگر قائل به نجاست اسیر عنبی غالی هستیم، در زمانی که اسیره ولو نجسه، اون زمان چیزی نباید افزوده بشه. اون یا باید ذهاب سلسل بشه تا پاک بشه، یا باید خود به خود مستقلن تبدیل به خل بشه. اما اگر خمر شد، خمرش کاری نداره، افزودنی به خمر اشکال نداره. چرا این حرف میزنیم؟ برای جمع بین روایات. اون روایاتی که نافی بحث مال خمره، اون روایاتی که مثبت بحث مال اصیل است که هنوز خمره شد. جمع اینجور بین روایات کرده، فرضای فتوا رو ده. پس مذهب صدوقین محل غز از اشکال قبل، اگر فرض کنید که ایشون راجع به طهارت هم داره این مطلب رو می‌فرمایند، نه فقط راجع به حلیه، مذهب ایشون تفصیله نه اشتراط مطلقا. در خمر میگه مشرط نیست، خمر افزودنی اشکال داره، اما در اسیر که خم نشده باشه اونجا نباید بذاری خودش خمش کنه، افزودنی نه. بله اگر همون اسیر خم شد باقش کنه. عبارت رو دو مرتبه بخونیم ببینید این مطلب که مجلسی اول رضا الله در روزت المتقین از عبارت صدوقین این استدلال کرده. عبارت این بود، من لایحضر رو دو مرتبه میخونم. ایشون فرمود اعلم ان اصل خمر من الکن اذا اصابت النار او غلا من غیر ان تمسه النار فیسیر اصله اعلا فوهم ولا یهل شره الا ان یذهب ثلثا و یبقا ثلثا. خب فقل نشه، حالا نشه رو معنا میکنیم که این غلا، فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَيْرَ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارِ فَدَعْهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرَ أَنْ تُلْقِيَ فِيهِ شَيْئًا فَإِذَا صَارَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ هَلَّا اگه بیشه یک تأکید میکنه مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرَ أَنْ دوره فَإِذَا صَارَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ هَلَّا اگه حالا فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَالِكَ وَصَارَ خَمْرًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تُلْقَى فِيهِ مِلْحًا او غیره. فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَالِكَ وَصَارَ خَمْرًا یعنی چی؟ یعنی فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَالِكَ مُشَارُونَ إِلَيْهِ ذَالِكَ نُشُوشَ فَإِنْ نَشَّ. اگر بعد از نش خم شد اینجا نه، افزودن اینجا نداره. پس این شرط به قبل عنوان میده، یعنی اون هر دیگه در قبل گفتم مال صورتی است که خم نشه. اسیر بدون خم شدن گاهی خل میشه، گاهی اسیر خمر میشه و خل میشه. اسیری که خمر نشود خب نجس شده در اثر غلیان و سلطان هم که نشده، اون متحر پیش نیامده، اینجا اگر بخواد به خلیت و به انقلاب پاک بشه باید به نفسه باشه. اما خمر بخواد خل بشه و به انقلاب به خلیت پاک بشه، اونجا اشکال نداره که افزودنی درش افزوده بشه. بنابراین اون چه که ایشون بفرماین تفصیله، و این فرمایش شهید و این فرمایش روزت المتقین با ظاهر عبارت هم سازگاره. اگر ما نشه رو به معنای غلیان بگیم، پس بنابراین مسئله دومم اینه که با اون چه که شکتی رضوان الله علیه برداشت خواسته کردن نبکنه از عبارت علمین، این تمام نیست و همچنین فقه الرضا. ولعل خود ایشون هم شاید توجه به این مسائل داشته، چون بعد از اینکه میفرماد و هو مذهب الصدوقین و بعد آخر و عبارت فقه الرضا رو و عبارت من لا یهدر الفقیه ابن عقیل میکنه، بعد میفرماد که و دلالت و هذه الکلمات علی هذا القول ضعیفت هم، ولو در سر بود مذهب این دوتا، مذهب اینها و بعد اون آخر، ولی در اونجا می فرماد دلالت و هذه الکلمات علی هذا القول ضعیفت هم، شاید به این فرایزی که کردیم ایشون هم توجه داشته باشه. من ما گفتیم که
بعد از قرآن نشه شرط کرده بودن که من غیر اندیشه به هم نار،
بله
شرط کرده چیه؟
لابد مثلا اگه اضافه نار بشود فقط با سلسان میگه پاک میشه، اضافه روز قبل گفت که سلسان برد
زاده که فهمت به اون
نشوش برد،
نشوش اون مرجع اقرب میخورد، یعنی که بعد از اینکه فرد شد دوباره تغییر بکنه بشه
خمر، یه خیلی مستبعده که خمر خل بشه دوباره خمر بشه، خیلی مستبعده. قبلا هم داشتیم گفتیم همچین گفتن در عبارت بعدی بود، ولی آقای نمیدونم همچی چیزی فرض فارضه که خمر خل دوباره خمر بشه. من با شهید ثانی هم گفتیم که از عباراتش استفاده میشه که میل به این حرف داره. مرحوم کاشانی، فیض کاشانی در مفاتیح و شرایط که من از خود مفاتیح نقل میکنم، از متن مساویح و ضلال که همون مفاتیح و شرایط نقل میکنم، جلد پنجم صفحه 234، به شهید ثانی توقف نسبت داده که اگر خم با علاج خل بشود پاکه یا نه توقف شده، قبول نمیده توقف. اما عبارات خود ایشون رو من عرض میکنم، یکی در روزت البهیه عرض کردم در زیل مسئله دوازدهم، اونجا اینجوری داره، بعد از اینکه شهید اول فرموده که فرقی بین علاج و عدم علاج نیست، در هر دو صورت پاک میشه و حلال میشه، و شهید ثانی برای فتوای شهید اول به اطلاق نصوص و فتاوا استدلال کرده، بعد از این حرفا اینجوری فرموده، فرموده ولا اعلم لأصحابنا خلافا فی ذلک، در این طاهر شدنش چه به علاج باشه چه بلا علاج باشه خلافی در این برای اصحاب نمیدونه، لا اعلم لأصحابنا خلافا فی ذلک فی الجمله و ان اختلفوا فی بعض افراده، اگر در بعض افراده علاج اختلاف دارن که حالا بعدا در ضمن شرایط دیگه میاد در بعض افراده علاج، اما اصل اینکه با علاج اگر باشه عیبی نداره، لا اعلم خلافا و لولا ذلک لامکن استفادت و عدم طهارتهی بالعلاج من بعض النصوص کما یقوله بعض العامه، اگه این لا خلاف نبود در عدم طهارت بالعلاج از بعض النصوص میشد به بعض النصوص استدلال کرد، کما که بعض عامه قائله بینن که علاج فایده نداره. از این عبارت در میاد که ایشون از داره دلیل و روایات قائل به اشتراکه، فقط چیزی که جلوش گرفته این لا خلافه، این که خلاف بین اصحاب دیده نمیشه. در مسالک جلد 12 صفحه 102 فرموده معلم انهو لیس فی الاخبار المعتبره ما یدل علی جواز علاجها بالاسلام، در اخبار چیزی که دلالت داره که علاج بالاجسام میشه نداره، یعنی عوامل بیرونی اف نداره، اما اجسامی که داخل بخواد بکنی این ما دلیلی از روایات نداریم. ول حکم به طهره ها کذالک ای بالاجسام انما هو عموم و مفهوم، عموماتی مفاهیمی مفهوم بعضی روایات، مفهوم یعنی به اون معنی اصولیش، یعنی منطوق در مقابل منطوق و عموم و اینا که عموم به خاطر که اینا در اون اصلا قائل بودن اگه یه عام تخصیص بخوره، عامی که بیل به کمرش بخوره به قول اصولی دید، این دیگه از حجیت یا میفته یا خیلی مهوره. میگه یه عموم هاست که این عموم ها تخصیص برده و اینا دلالتش یا مفهوم مفهومم حجیتش معلوم نیست یا وجودش معلوم نیست، از این درد که آقای حکیم در مستمسک اشکال میکنم یه عموم مگه دلیل نیست، مفهوم مگه دلیل نیست، چرا شما به خاطر اینکه عموم و مفهوم دلالت میکنه دلهوره دارید، دغدغه دارید، بچی برای این مفهوم حالا فعلا کلام شهید زاری که ایشون هم میگه که در عبارت مسالکش هم استفاده میشه، از جای دیگر هم کلمات بعد کلمات دیگر ایشون هم که در صنایع مسائل بعد انشاءالله شاید بیاد استفاده میشه. پس ما نقدن یک نفر در بین فقها ها میشناسیم که ایشون هم با دغدغه این شرط رو فرمودن و اون شهید ثانی رضوان الله علیه. بله کن از این عبارت ها چون فرمده درست میفرمده از این عبارت ها توقف در بمیان، بلکه فتوا داده دیگه، خود به خاطر اجماع فتوا داده، یعنی ایشون هم کن قائل نیست، فقط میلش استفاده میشود. توقف که شهید که فیض کاشانی نسبت داده استفاده نمیشه از عبارت ایشون. صلی الله علیه و سلم.
مسئله که سمجید